برنامه‌های این شبکه دریافت کنند. دعوت می‌کنم در این لحظه همراه باشید با شغل آزاد.
از راسته بازار دیروز تا اصناف امروز، فرصتی برای هر صاحب شغل آزاد.
سامانه پژواک صدای اصناف،
شغل آزاد.
به نام خداوند روزی رسان. خانم ها آقایان سلام، روزتون بخیر. چه خوب که در چنین روزی شنونده شغل آزاد هستید، به ویژه شمایی که شغلتون آزاده. امید به این که امروز دست به خاک میزنین طلا بشه. این فقط یه ضرب المثل نیست، یه رسمیه که خیلی ها خوب بلدن زندگیش کنن، مثل روستاییان و باغدارانی که کیمیاگران خاک هستن و آبادگر هر آبادی. البته که الان با این شرایطی که هست، یعنی عدم وجود قیمت ثابت مواد اولیه کشاورزی، واقعا آبادگری یکمی هم دشوار شده، ولی خدا قوت میگیم به اونایی که هنوز از این امر دست نکشیدن و درود بر افرادی که تسهیلگر این عزیزانن. یکیش همین نهادهای دامی، تیتر سالهای اخیر خبرگزاری‌ها و دغدغه مهم روستاییان و عشایر زحمتکشمون. برداشتن نرخ ارز دولتی از این نهادها به دنبال اون به هم ریختن تنظیم بازار و اختلال در سبد غذایی خانوارها. از قدیم گفتن کشاورزی سه بخشه و اونم کاشت، داشت و برداشته، اما این روزها زنجیره تولید و توزیع برای کشاورزان فراتر از این هاست. ماجرا بر سر کاشت بذر همت تا برداشت میوه هوشمندی است. دنیای امروز با دیروز متفاوته و پرسشی که مطرح اینه، کشاورزی و باغداری ما کجای این ماجرا است؟ از اجناس تقلبی هم نگم براتون که در این حرفه هم مثل باقی مشاغل پای قاچاق در میانه. لوازم کشاورزی و باغبانی تقلبی که به صورت قاچاق وارد میشن و مورد استفاده قرار میگیرن و حتی سموم وارداتی بیکیفیتی که امنیت غذایی رو تحت تأثیر قرار میدن. خلاصه که امروز در برنامه شغل آزاد قراره که در مورد اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی، باغبانی و بهداشتی و دامی با شما صحبت کنیم و باید خدا قوت گفت به تک تک عزیزانی که اولین حرفه بشر، کشاورزی، باغبانی و دامداری رو زنده نگه داشتن.
شغل آزاد، یه همنشینی صبحگاهی دوستانه با شما از هر سنفی که هستین، یه گپ و گفت صمیمانه با کسبی باصفای بازار. شغل آزاد با مشاغل تولیدی و خدماتی و نشستن پای درد دل ها شد.
مهمان امروز برنامه شغل آزاد جناب آقای محمد تقی نجم آبادی هستند، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی و دامی تهران. آقای نجم آبادی سلام به شما، خیلی خوش آمدین.
بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، انشالله که بتونم جوابگو و پاسخگوی دوستانمون باشه.
زنده باشین، خیلی خوش آمدین. ممنونم. آقای نجم آبادی در ابتدای مقدمه در مورد اتحادیه‌تون بفرمایید که شامل چه رسته هایی میشه؟
اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی شامل رسته های نهادهای کشاورزی مثل سم، کود، بز، ادوات کشاورزی، ملزومات حیوانات خانگی و زنبورداری، داروی دام و طیور.
بله. آیا آماری دارین که چند واحد صنفی در مجموعه این اتحادیه فعالیت میکنن؟
اتحادیه مواد اولیه کشاورزی تهران هست، یعنی شهر تهران. 191 عضو داریم و این 191 عضو تعدادشون فروشندگان نهادهای کشاورزی هستن و قسمت عمدتاً بیشترشون وارد کنندگان نهادهای کشاورزی و تولید کنندگان مواد اولیه کشاورزی.
تولید یا توزیع؟
توزیع و تولید. تولید کنندگان هم ما در مجموعه خودمون داریم، ولی به واسطه اینی که تولید یک فاز خاص خودش رو داره ما مجوز به تولید نمیدیم، ولی به وارد کننده مجوز رش رو میدیم و به فروشندگان و تامین کسانی که توزیع میکنن رو بهشون پروانه کسب میدیم.
بله، متشکرم از شما آقای نجم آبادی. یه فاصله بگیریم، یه بخش گزارش به اتفاق شما و شنوندگان بشنویم، برمیگردیم باز هم ادامه گفتگو رو با شما خواهیم داشت. دوستان عزیز، اینجا شغل آزاده.
دوستان عزیز شنونده سلام علیکم، سلام به شنوندگان عزیز برنامه شغل آزاد. این جایی که ما هستیم داخل بازار هست و پیدا کردم یک قسمتی از بازار که اینجا بذر و کود و محصولات کشاورزی مواد اولیه‌اش می‌فروشن. آقا سلام علیکم.
سلام،
خوب شما؟
ممنون، مرسی.
اوضاع بازار چطوره؟
خوب نیستش.
مواد اولیه کشاورزی و باغبانی چند نوع؟ اول نوع بگیم.
عرضم بودم زیاده دیگه.
خودتون از کجا تهیه میکنیم با اینکه تو بازاری؟
ما با یه شرکت کار میکنیم و حالا بعضیاش هم خودمون تهیه میکنیم. حالا پله هم هستش، بسته بندی هم هستش.
بعد ایرانی هم خارجی هم؟
ایرانی هم داره، خارجی هم داره.
الان مشکل تو تهیه این مواد اولیه کشاورزی نداری؟
مشکل که باید دنبالش بگردی که پیدا کنی.
اتحادیه جایی رو معرفی نمی‌کنه که بگه آقا مثلا شما این رو برید از این قسمت تهیه کنید.
نه دیگه نیستش، فقط همین مثلا باید بری از هر مغازه یه مقدارش رو پیدا کنید، بری شهرستانا.
اینجوری که خیلی سخت میشه.
آره سخت دیگه.
حالا شده که مثلا به قول معروف نباشه؟
اون که 100% هر.
بعد چیکار می‌کنی بعد همینش؟
دیگه حالا بعضی وقتا از خارج از کشورم میارن. حالا مثلا اونایی که از خارج میاد که کلاً همیشه موجود است، ولی ایرانیش چون همه تولید نمی کنن باید بری بگردی پیدا کنی.
بعد اون خارجا واردات مستقیم یا غیر مستقیم؟
قاچاق که نیستش، نه همون مستقیم میاد.
بعد به لحاظ کیفیت خوبه؟
کیفیتش آره.
از کدوم کشور میاد؟
از همه جا میاد، مثلا خیلی هاش از هلند و اینجور جا میاد، بعد مثلا کشورهای دیگه هم میاد.
پس الان عمده‌ترین مشکل شما اینه که شما برای تهیه مواد اولیه کشاورزی باید برید گله به گله بگرده ببینی هر کی داره دیگه. یه جای مشخصی نداره.
هیچ جای مشخصی نداره.
بعد رو قیمتش هم تأثیر میذاره این دیگه.
آره
دیگه. هر چی بخواد.
آفرین، هر کی هر چقدر بخواد به همون قیمت. مثلا میگی نه مثلا بازار هیچ کی نداره، قیمتش میبره بالا، ولی اگه توی مغازه باشه دیگه همه مثلا میرن اونجا از اونجا خرید میکنن.
بورس نداره به آره. بعد نظارت هم نمیکنه. اتحادیه
نظارت نداره. خب چیزی نمی چی میخواد بگه، مثلا بگه این آقا این قیمت، چون قیمتی نداره هر کی ازش دوست داره میده.
درست. آقا خیلی متشکرم ازتون، ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. این که یک محصولی یک بورسی رو نداره، یک محل مشخصی رو برای خرید نداره، خیلی بده و از طرفی هم باعث میشه که اون قیمتی که حالا ما یک جا میریم میبینیم همه یه قیمت واحد دارن، اون قیمت واحد رو نبینیم. خیلی متشکرم از شما که شنونده این بخش گزارشی ما بودید. همچنان با شغل آزاد همراه با باشید.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه شغل آزاد، اینجا رادیو اقتصاده و متوجه شدید که امروز در خدمت جناب آقای محمد تقی نجم آبادی هستیم، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی، بهداشتی و دامی تهران. در خصوص واردات لطفاً بفرمایید که همه اون مواد اولیه که برای کشاورز و دامدار در واقع تامین میشه همه وارداتی هستن، اصلا تولید داخل نداریم؟
همشون وارداتی نیستن، تولید داخل داریم.
مثلا چه قسمتی و کجاها بیشتر؟
ببینید، نهادهای کشاورزی شامل سم و کود و بذر اصلی هست. سم رو شرکت‌های فرمولاتور خودمون در داخل ایران تولید میکنن.
بله.
در اقصا نقاط کشور دارن تولید میکنن، در تهران هست، در البرز هست، در خراسان هستش، پخش هستن مجموعه ما.
بله.
بعد از کنم در خوزستان، در استان فارس، همه جا اینها. وقتی که ما میگیم که تولید کنندگان هم بین ما هستن، چون اینها وقتی که میخوان سمی رو یا کودی رو میخوان تولید بکنن، بایستی بیس کارشون رو که تکنیکال هست از خارج از کشور وارد بکنن. پس اینها جز وارد کنندگان اصلی بیس تولید نهادهای کشاورزی داخل هستن.
یعنی در واقع اون پایه اصلی تکنیکی،
پایه اصلی رو وارداتی وارد میکنن از کشورهای خاصی. دوستان ما در این مجموعه سعی میکنن از کشورهایی که دارن میارن از بهترین نوع و برندهای مورد نظری که حتی لایسنس هست از کشورهای اروپایی، از اونها هم بتونن جنسشون رو وارد بکنن، اینجا بیان تولید بکنن، دست مصرف کننده برسه. بعد از اون وارد کنندگان ما هستن که نهادهای کشاورزی، که اینها فی الواقع مؤثرترین نقطه قوت کشاورزی ما هستن، چون اینا تأمین میکنن کلیه نهادهای کشاورزی رو.
بله.
حالا سابق بر این یه نگرشی بود، الان یه نگرش دیگه یه هستش. قبلا ارز دولتی بهشون تخصیص داده میشد، اینا میتونستن به راحتی بیارن، بعد میتونستن گشایش اعتبار بکنن، از اون طرف تمام این برنامه‌هاشون ارسی باز بکنن، جنسشون رو بیارن اینجا. بانک مرکزی ارزی رو که نیاز بود در اختیارشون میذاشت و بالاخره مجوزا رو بهشون میداد. الان یه مقدار سخت‌تر شده و من فکر میکنم که اگر به بخش کشاورزی و به بخش واردات نهادهای کشاورزی درست نگاه بکنن، عمدتاً متوجه میشن.
یعنی در واقع مسیر واردات رو تسهیل بکنن و اون
عالی
مواردی که باید رو براشون تامین بکنن، تأمین که به راحتی هم به دست کشاورز برسه.
دقیقاً همینه. ما کل واردات نهادهای کشاورزیمون با فرمولی که ما داریم یه چیزی نزدیک 600 میلیون دلاره.
آقای نجم‌آبادی،
رقمی نیست.
بله. آقای نجم‌آبادی، اون نهادهایی که در واقع وارد میشه، آیا اتحادیه نظارت میکنه که خدای نکرده تقلبی نباشه؟
ببینید، اتحادیه نظارت میکنه بر عدم تقلبشون. وارداتیای ما ورای اینجور داستان هستش. توش تقلب نمیشه. از کشور مبدأ، اون کارخونه مبدأ کاملا زیر نظر هست، زیر نظر حتی ما هم نه، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی از تمام این پروسه رو طی میکنه که به مقصد برسه که ما هستیم، یعنی برسه به گمرکات. اینجا هم همون رو تحویل میگیرن، پلم شده میفرستنش در داخله. پس اینجا توش تقلبی در کار نیست، ولی تقلب انجام میشه. کی؟ زمانی که پلم شکسته میشه، بار میاد توی بازار، یه دفعه نگاه میکنید میبینید از فلان شهر و فلان شهر و فلان شهر که اصلا کاملا مشخصه و ما این رو گزارش کردیم قبلا به بالا دستی همون وزارت جهاد کشاورزی، البته به استان تهران، بعد از کنم و خودشون هم اشراف دارن، یک دفعه نگاه میکنید میبینید نهاده فلان شرکت رو این همون رو اینجا تقلبیشو دارن میزنن با قیمت پایین و یک مش آشغال میدن و این بروز خیلی از مسائل میکنه. یعنی هم به کشاورز آسیب میزنه که این همه زمان میذاره که محصولاتش رو به دست بیاره، بعد محصولش میخواد صادر بکنه، جلوش تو گمرکات اون طرف میگیرن و یه نگاهی که بکنیم به این پارامترها نگاه میکنیم، میبینیم اون طرف میگه آقا باقی مانده سم داره توش، باقی مانده کود داره توش، نیتراتش بالاست، یک همچین داستانایی رو. این دلیلش عدم استفاده از مواد اولیه کشاورزی و اون نهاده هاست. اگر نهاده ها همون چیزی که داره میاد به دست کشاورز برسه، هیچ کدوم از اینا نیست. شما بایستی 2 گرم در 1 لیتر آب استفاده بکنی، یا به اصطلاح 1 کیلو کود استفاده کنی یا 1 لیتر سم استفاده کنی در 1 هکتار. اگر درست باشه همین استفاده میکنی، اگر درست نباشه شما مجبوری نگاه میکنی میبینی آفت هنوز سر جاشه، هنوز اون طرف هست، شما اجبارا باید یه نوبت دیگه اضافه تر سم بزنی.
اون نتیجه که باید رو
نگرفته و اون وقت باقی مانده سم داری
و خود کشاورز هم متضرر میشه.
اصل قضیه خود کشاورزه.
درست. آقای نجم آبادی، حالا در خصوص در واقع تهیه و توزیع مواد اولیه این اتحادیه فعالیت میکنه، آیا اون لوازمی هم که برای باغبانی، برای کشاورزی، برای دامداری، اونها هم زیر مجموعه شما هستن؟
بله.
مثلا چه لوازمی و اونها هم آیا وارداتی هستن؟
بله، بیشترش وارداتی، مقدار بسیار کمش هستن. اقلامی که استفاده میشه تیلرای سبک هستش، حاشیه زنها هستش، علف تراشا هستش، چمن زنها هستش، اره‌های موتوری هستش، اره‌های برقی هستش، قیچی‌های پنوماتیک هستش. ببینید اینا تمام اون ابزاری که نیاز داره یک کشاورز. عرض کنم حضورتون که از بین اینها ردیف کاشت‌ها هستش، کود پاش‌ها و بذر پاش‌ها هستش. اینا همه زیر مجموعه لوازم باغبانیه.
درسته.
که بایستی از این استفاده بکنن و این رو شرکت‌های زیر مجموعه ما وارد میکنن.
درسته. کدوم یکی از این لوازم تولید داخل هست؟
خیشا رو میتونیم بگیم که تولید داخله، به خاطر اینکه به پشت تراکتور و به پشت دستگاه‌های سنگین وصل میشه و از اونها استفاده میکنن. یه قسمتی از چمنزن ها هستش که در داخل تولید میشه، یه قسمتی از کنم حضورتون که علف تراش ها هستش که باز هم در داخل تولید میشه. همه این مجموعه ای که من الان خدمتتون عرض کردم، تولید رو اگر بخوایم اسمش رو بذاریم شخصا باش مخالفم، مونتاژه، چون باز اون مواد اصلی و چرخنده ها در اصل بازی از کشور سالس وارد بشه که اینجا بیارن، اینجا بدنش و اینا رو آماده میکنن، درست میکنن، در اختیار کشاورز میذارن.
خیلی متشکرم از شما آقای نجم آبادی. ما یه فاصله بگیریم، باز هم در خدمت شما هستیم، ادامه گفتگومون رو خواهیم داشت. دوستان عزیز شنونده، اینجا شغل آزاد رادیو اقتصاده، لطفا همراه ما باشید.
شغل آزاد. اگر شغل آزاد دارید، عضو سنف یا اتحادیه هستید، جایی نرید، همینجا جای شماست. شما میتونین مشکلات سنفی خودتون رو با ما در شغل آزاد در میون بذارید. کافیه در سایت رادیو اقتصاد و یا در پیام رسان آیگاه روی نمایی شغل آزاد کلیک کنین و اطلاعات و مشکلات خودتون رو در بخش های مربوطه وارد کنین تا در کوتاه‌ترین زمان به درخواست های سلفی شما با حضور مسئولین اتحادیه ها و اصناف در برنامه شغل آزاد رسیدگی کنین. رادیو اقتصاد دات آی آر.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه شغل آزاد که از رادیو اقتصاد همراه ما هستید. جناب آقای محمد تقی نجم آبادی مهمان برنامه‌مون هستند، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی و دامی تهران. آقای نجم آبادی، چگونه نظارت میکنین بر روی حالا واحدهای صنفی که زیر مجموعه شما فعالیت میکنن؟
ما گروه بازرسی رو داریم و گروه بازرسی ما ورود میکنه به گزارشات مردمی که احیانا مثلا شکایتی شده باشه، گزارشی کرده باشن، ورود میکنه به اونها و خود اونها هم به صورت مستقل نظارت دارن بر عملکرد واحدهای توزیع کننده.
چطوری نظارت میکنید و بیشتر بر چه چیزی نظارت میکنید؟
ببینیم تقلبی نباشه، بعد از خونم حضور که تاریخش گذشته نباشه، از سیکل خارج نشده باشه، بعد قیمت ها رو ما نظارت میکنیم که روی قیمت های درج شده، بعضی ها روی درج میشه بعضی ها درج نمیشه. حالا اونی که درج نمیشه دلیل هم داره، به خاطر اینی که اینقدر به صورت سینوسی بالا پایین میشه قیمت ارز و قیمت های ریالی که اگر الان بخواد قیمت رو درج بکنه روی اون بسته مورد نظر، یک ماه بعدش نمیتونه اون قیمت رو در اختیار بذاره. خب فروشنده باید چیکار بکنه؟ فروشنده که نمیتونه دست روی اون رقم ببره. نتیجتا این هستش که خط واصل بین فروشندگان ما میشه با سازمان تعزیرات.
آقای نجم‌آبادی، آیا اتحادیه قیمت گذاری میکنه؟
اتحادیه قیمت گذاری نمیکنه، سازمان هستش که قیمت گذاری میکنه، هم سمت هست و هم وزارت کشاورزی که جفتشون ناظر بر قیمت گذاری ها هستن. خیلی مسائل هستش که در نظر گرفته میشه در اون سازمان مورد نظر و اونها بر اساس اون پارامترهایی که دو دستشون هست، یعنی وارد کننده حتی تولید کننده، در اختیار اونها میذاره قیمت گذاری میکنه.
درسته. لوازم باغبانی فرمودین، بهداشتی و دامی، توضیح هم در این خصوص میدین که بیشتر در چه رابطه‌ای
هست؟ بهداشتی و دامی منظور این هستش که ضد عفونی کنندگان مرغداری ها هستش، پرواربندی ها هستش، دامداری ها هستش، آبزیان هستش که استفاده میکنن. بعد به صورت واکسیناسیون، من این توضیح رو خدمتتون عرض بکنم، تمام این رسائلی که خدمتتون عرض کردم ما روشون فعال هستیم و مجوز میدیم، مشروط. مشروط بر اینی که اگر خواستن سموم و کود بخوان بفروشن فروشگاه ما، بایستی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یک کارشناس بگیرن. اگر خودشون مرتبط هستن خودشون این کاره میکنن، اگر مرتبط نیستن یک کارشناس از همون سازمان میگیرن و اون کارشناس ناظر بر فروش سموم هستش که به دست غیر نرسه و به سوی مصرف نداشته باشه. سم وقتی که وارد میشه یا تولید میشه میاد دست فروشنده تا به مصرف کننده، این داره مانیتورینگ میشه و لازم هستش که این کارو بکنه و سازمان نظارتی حتما داره این کارو میکنه. اگر بخوان داروی دام و طیور و واکسیناسیونش رو بفروشن، بایستی از سازمان نظام دامپزشکی مجوز بگیرن که ما اصطلاحا خودمون بهش میگیم صلاحیت فنی، که اون رو صلاحیت فنیشو بگیرن. اون هم یه مجوز جداگانه داره که بایستی بگیرن، یا بایست دکتر دامپزشک باشه یا کارشناس دامپزشک باشه که بیاد اونجا و نظارت برای این مطلب کنه. نداره، خودش مرتبط نیست، اونم یه کارشناس از سازمان نظام دامپزشکی میگیره.
درست. خیلی متشکرم از شما. آقای نجم‌آبادی، در خصوص حالا رسائل مختلفی که توضیح دادید و مجوز که با این توضیحات که شما اشاره کردین، پس هر کسی که میخواد مجوزم بگیره، الان مثلا میخواد وارد این صنف بشه، باید یک سری موارد و یک سری مسیرها رو طی بکنه، همون تخصصایی که شما گفتین، یک سری مواردی که جزء قوانینتون هست، درسته؟
بله.
یه اشاره کوتاهی میکنین مثلا به چه صورت و با چه شرایطی مجوز دریافت کنن؟
دوستانی که میخوان تشریف بیارن در زمینه شغلی اتحادیه ما فعال باشن، اینها بایستی وارد سامانه بشن. سامانه ایرانیان اصناف رو ورود میکنن، اونجا بعد ثبت نامشون رو میکنن، مدارک ارائه میدن، بعد این مدارکی که اونجا ارائه میدن یک کد رهگیری بهشون میدن، میارن به اتحادیه میدن. حالا اتحادیه وظیفه‌اش این هستش که این رو راستی آزمایی بکنه. راستی آزمایی برای همین منظور گذاشتن. بازرسای ما میرن بازرسیشون رو میکنن، راستی آزمایی میکنن، پروندهشون رو تکمیل میکنن، میارن. ما سازمان نظارتی داریم، یعنی باید سازمان مالیاتی باید جواب ما رو بده، سازمان از کنم نیروی نظامی امنیتی اماکن باید جواب بده. اینها جوابیه‌ای که اونها به ما میدن، ما بر اساس جوابیه‌ای که اونها میدن ما پروانه صادر میکنیم.
درست.
اگر خواستیم پروانه صادر بکنیم، حالا ازش سوال میکنیم شما تو کدوم رسته میخواید فعالیت بکنید؟ میگن ما سم میخوایم بفروشیم. میگیم خیلی خوب، حالا این معرفی نامه برای تسهیل کار، حالا ما معرفی نامه به شما میدیم، شما میرید اون سازمان مرتبط، اونها بر اساس معرفی نامه ما اون پروانه صلاحیت فنی رو به اینها میدن، اونا پروانه رو که میاره میده، ما تازه بهشون پروانهشون رو بهشون میدیم که بتونن.
پس این مسیر رو باید طی بکنن. آقای نجم‌آبادی خیلی کوتاه در مورد مشکلاتی که حالا این صنف دارن هم بفرمایید و اینکه چطور شما پیگیری کردین.
والا اگر بخوام کوتاه بگم که باید اصلا حرفی نزنم ولی مختصرش میکنه، ولی بخیر یه جنبندی میکنه. ببینید اگر ارز تخصیصی رو واقعا نگاه بکنن ببینن ما حدود 600 میلیون دلار ارز نهادهای کشاورزیمونه، رقم خاصی نیست. شما یه نگاهی به صادرات ما بخواید بکنید، مثل پسته نخیلاتمون، از کنم حضورتون که سردرختیامون، فرنگیجاتمون رو بخوایم یه نگاهی بکنیم، میبینیم حداقل 10 برابر از اون ارزی که تخصیص داده شده داره ارزآوری میشه. پس این اوغلایی اگر بهش یه نگاهی بکنیم و راه رو باز بکنیم. مسئله بعدی هم این 9% ارزش افزوده است. تا 2 سال پیش این اتفاق نبود، معاف بودن. از 2 سال پیش داره این اتفاق میفته. این 9% افزوده رو چه کسی داره میده؟ کشاورز، چون فروشنده، چون وارد کننده میاره این رو روی قیمت خودش، بعد از کشاورز میگیره. خب این به ضرر کشاورز
میشه. میشه.
تازه 9% هم نیست. چون همینجوری هم بخوای حساب کنی یه چیزی نزدیک 15-16% میشه که این کشاورز داره متضرر به این مطلب میشه. از اون طرف حقوق گمرکی، قبلا تا 2 سال پیش هم اونجا هم همین داستان رو داشتیم، اونجا هم با ارز دولتی تامین میشد، الان میان با ETC اینو برآورد میکنن، از وارد کننده میگیرن. توجه میکنید؟ خب این تفاوت رو شما نگاه کنید، خیلی فاحشه. به کی فشار میاد؟ وارد کننده آخر سرش این رو هرچی هزینه هست میذاره تو دل این، یه قیمت در میاره. مصرف کننده که کشاورز هست باید دستش برسه. اگر دولت محترم اینها رو مد نظر داشته باشه، وزیر محترم جدیدن یه کارهای خیلی قشنگی رو داره انجام میده، خیلی زیباست، حتی سازمان نظارتی به خصوص برای سلامت محصولات کشاورزی گذاشته، ببینید خیلی قشنگه. فعلا در حال صد حرف و بررسیه، حالا برن تا ببینن به کجا میرسه. ولی اگر این کار اتفاق بیفته خیلی کارهای زیبایی انجام میشه و به نظر من اگر این کارا بشه، یک کارگروهی بین وزارت کشاورزی و اتحادیه که شامل تمام این تجربیات هست بتونن وزارت خونه این کارو بکنه، تعاملی ما داشته باشیم، میتونیم با تمام تجربیاتمون در اختیارشون بذاریم.
زنده باشین، خیلی متشکرم. ان شاءالله همه اینها کمک بکنه به این که دغدغه های کشاورزا کمتر بشه، اونها بتونن با اون همه زحمتشون محصولاتشون رو هم بهتر بفروش برسونن. آقای نجم‌آبادی خیلی کوتاه، کسایی که احیانا شکایتی داشته باشن بفرمایید که به چه صورتی با اتحادیه شما در ارتباط.
کسانی که مشکل دارن و هر مشکلی هم داشته، ببینید ما الان با مشکلات بعضی از شهرستان‌ها هم داریم تو تهران بررسی می‌کنیم و نگاهی بهشون می‌کنیم. بعضی از شهرستان‌ها در همون شهرستان بعضی رو گرفته که مناسب نبوده، سمی رو گرفته مناسب، کودی رو گرفته مناسب نبوده، خود شهرستان نتونسته به این رسیدگی بکنه چون دفاترشون در تهران هست، این احاله کردن به تهران. اتحادیه ما یه کارگروه بازرسی داریم و یک کارگروه رفع اختلاف داریم که اینها رو در اینجا میتونه استفاده بکنه. اگر کسی مشکلی داره میتونه با شماره تلفن 77-53-65-45 اتحادیه مواد اولیه کشاورزی تهران اینو باهاشون در میون بذارن. هر مسئله ای که دارن همینجا ایسی میکنن، به دست ما میرسه، ما یه روزی رو مشخص میکنیم که تشریف بیارن و طرف ها رو دعوت میکنیم که حل اختلافی داشته باشه.
متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتتون و از حضورتون آقای نجم‌آبادی و با شما خداحافظی میکنم.
قربون شما، منم عرض خسته نباشید به شما میگم و امیدوارم که کشاورز به بهترین چیزهایی که میخواد برسه.
انشالله، سپاسگزارم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، از شما هم ممنونیم که همراه ما بودید. لحظه هاتون به خیر و شادمانی. خداوند یار و نگهدارتون.
ساعت 9:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. ثبت نام نهایی 2296 متقاضی دیگر در انتخابات مجلس تا پایان روز سوم.